أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هر ایک از او گذشتیم این بود که اگر مشتری بداند بایع قاصب است و این کالا مسروق است به بیع فضولی است و اقدام کرده به خرید، مرحوم شیخ اختیار کردند که تکلیفاً تصرف بایع حرام است ولی وضعاً بایع ضامن نیست. حرمت تکلیفیش برای این است که این اکل مال به باطل است و عدم زمان هم برای این است که مشتری عالماً آمدن اقدام کرده است، تسلیت کرده است، مال خود را در اختیار قاصب قرار داد، بنابراین دلیل بر زمان ندارد. در اثنا اشکالهایی مطرح شد، مرحوم شیخ پاسخ دادن و نتیجه شون این شد که بین حکم تکلیفی و حکم وضعی فرق است. تکلیفاً بر اون قاصب تصرف در ثمن حرام است چون اکل مال به باطل است، ولی وضعاً مشتری طلبکار نیست و بایع ضامن نیست چون مشتری عالماً آمدن مال خود را در اختیار بیگانه قرار. بعضی از مطالبی که مربوط به جمع‌بندی بود در روز چهارشنبه گذشت، قسمت مهمش امروز بیان میشه. اون این که محور بحث در صورتی است که بیع حقیقی باشد، یعنی طرفین در صدد انشاء جدی بیع باشد. یه وقت است که مشتری در صدد استنقاض است، یعنی یک کالایی در دست قاصب و سارق هست، مشتری میخواد از دست او بگیره، یک پولی میدهد که این مال را از دست او خارج کند. حقیقتا قصد خرید و فروش ندارن، اگرم گفتن به تو بشتری تو، یه صورت سازی بیش نیست. این در حقیقت از بحث بیع فضولی خارج است، چون به فضولی آن است که شرایط عقد را دارا باشد، منتها عاقد فاقد بعد از شرایط است، یعنی نه مالک است نه معزوم، وگرنه قصد جدی به بیع و شرا باید حاصل باشد. عقد باید صحت تعهدیه را پیدا کند به طوری که اگر مالک واقعی فهمید و گفت اجزتو و رضیتو، این بیع اثر واقعی خودش داشته باشد. پس نباید صورت سازی باشه، باید بیع حقیقی باشه در مرحله عقد، گرچه مشکل عاقد همچنان محفوظ است، عاقد نه مالک است نه معدون. پس اگر در میدان خرید و فروش کالای مسروق مشتری پول را در اختیار فروشنده قرار داد که این کالا را از دست او در بیاره، منتها به صورت خرید و فروش است، این رأساً از بیع فضولی خارج است اولاً، و حق با کسانی که گفتن ضامن نیست ثانیاً، و برای اینکه مال خودش حتی کرده. حالا تصرف اون قاصب در این ثمن حرام است یا نه، اون هم جای بحث است، ولی بالاخره مشتری مال خود را حتی کرده، در اختیار بایع قرار داد تا کالای مسروق دستی رو در بیاره. این از بحث بیرون است چون به حضوری نیست. محور بحث جاست که طرفین واقعا قصد خرید فروش دارن، منتها فروشنده مالک نیست. مطلب دوم همون اشکال مرحومای ناینی بود که تو فرمایشات شاگردانشون مثل مرحومای خویی و شیخ خانه استاد مرحوم اشرف تقی آمولی اینها معمولا پیدا میشه، و اون این که مرحوم شیخ که بین این دو امر جمع کردن، جمع بین متنافیین است. فتوای مرحوم شیخ این بود که تصرف بایع در این ثمن حرام است چون اکل مال به باطله، ولی بایع ضامن نیست. چرا؟ چون در صورتی که مشتری عالم است که بایع قاصب است، مال خود را عالما آمدن در اختیار او قرار داد و او را بر مال خود مسلط کرد، دیگه نه زمان ید از قاعده مایزمن در اینجا جاری است، نه قاعده علالیت، چون قاعده علالیت موارد استیمار و امثال استیمار خارج شده است، در امانت زمان نیست، در آریه زمان نیست، ید مستعجل نسبت به عین مورد اجاره که ید امانی زمان نیست به مانند آن. پس خیلی از موارد از عموم علالیت خارج شده است. مقام ما هم منهاز القبیل است. در صورت استنقاض، در صورت استنقاض خودش مال رو در اختیار او قرار داده تا از دست او بگیرد. حالا این گونه از معاملات با این گونه از استنقاضها اکل مال با باطل است یا نه، این ممکن حرمت صرف داشته باشد، ولی بالاخره زمان در کار نیست. او چیزی رو نخرید، مال خودش حد کرده، مثل که ریخته دریا، مثل که داده به شخص ثالث. نه، این صورت حقیقتاً بیع است، حقیقتاً بیع است برای اینکه صحت تعهدی را داراست و اگر چون چه مالک باقی اجازه بدهد، این بیع برای مالک باقی واقع می شود. پس اون میشه بیع است، عقد است. در حوزه عقد هیچ نقصی نیست، کمبودی نیست. خب، پس مطلب دوم این اشکال مرحومای نایلی بود که این هم قبلا اشاره شد. مطلب سوم آن است که این که مرحوم شیخ فرمود بعضی ها ادعا شهرت دارن، بعضی ادعا اجماع، ممکن است ادعا شهرت درست باشد ولی ادعا اجماع درست نیست، چون در مسئله مخالف وجود دارد. بر فرضی که اجماع باشد، اجماع تعبدی نیست، اجماع مدرکی است، چون غالب همین فقها رضوان الله علیهم که فتوا دادن به عدم زمان به همین دو دلیل استشهاد کردن که قاعده علالیت جاری نیست، قاعده اقدام جاری نیست به مانند. پس اجماع نیست، بر فرض هم باشد اجماع مدرکی است. مطلب بعدی آن است که برای اینکه مسامحات فقهی تو متون فقهی راه پیدا نکند، باید گفت که زمان، اگر زمان معاوضه است که بالاخره برابر با صحت عقد است، اگر زمان ید است، زمانی که مثل به قیمت میطلبد، رو قاعده من اسلف مال الغیر فهو له ضامن است که قاعده است، یا قاعده علی ید ما اخذت حتی تعدی است که قاعده مدسوس است. اما قاعده اقدام یا ما یزمن به صحیحی یزمن به فاسده، اینها یا تام نیست یا اگرم باشد مستفاد از نصوص است، در متن روایت نیست. برخلاف من اتلف مال الغیر، برخلاف علی ید ما اخذت، که اینا قواعد منصوصی هست. ما برای اینکه فقهی به فنی بحث کرده باشیم، به جای اینکه بگوییم اقدام کرده و مانند اون، میگوییم یا من اتلف مال الغیر است یا علی ید ما اخذت حتی تعدی. در تعبیر علالیت مرحوم شیخ طوسی و امثال زارک داشتن، شیخ انصاری هم رسمه آنلاره داشت، اما رسمت به قاعده اقدام یه مقداری محل بحث است. و همچنین قاعده مایزمن، قاعده مایزمن اولا منصوص نیست، مستاد از روایات است، اون هم چند تفسیر شده. اینجا جای این قاعده این نیست، برحضم باشد تنسیس احتیاج دارد به تفسیر صحیح نونی که مرحوم شیخ ذکر کردن و باطل کردن.
اگر اشکال به این قاعده بشه، قاعده اشکال به انوستان
چون اون به اون بلوان یک روایت مرسل نقل شده است، اما اقدام این چنین نیست. او رو بلوان روایت مرسل نقل کردن، نه اینکه قاعده مستفاد و مستاد از نصوص باشد. یه وقت است یه روایتیست منتها مرسل جبر عملی دارد، یه وقت اصلا روایت نیست. ما اقدام به عنوان قاعده نخواهیم داشت مثلا منصوص باشد ولو روایت مرسل تا بگیم با عمل اصحاب جبران میشود. خب، مطلب بعدی آن است که مرحوم شیخ رضوان الله علیه فرمودن که قاعده علالیت در موارد استیمان تخصیص خورده. درست است که در موارد استیمان بر اساس ما علی المحسین من سبیل سید امانی و مانند آن تخصیص خورده است، اما در اینجا که مشتری عالم است به اینکه بایع قاصب است و عالما آمدن مال را در اختیار بایع قرار میدهد، از صرف استیمان نیست. در موارد استیمان نظیر ید امانی در امانت ها یا ید مستأجر بر عین مورد اجاره، که ید مستأجر نسبت به منفعت ید مالکان است، برای اینکه مالک شد دیگه با اجاره، اما ید مستأجر نسبت به عین که مال مالک است که ید امانی است. در این گونه از موارد بر اساس با المحسن من سبیل این ید زمان نیست، اما در مورد بحث از سلخ استیمان نیست. در اون گونه از موارد از سلخ استیمان است، ای رو امین قرار ده. در مقام ما یا اصلا از سلخ استیمان نیست، یا اگر باشد استیمان نیست شارع او رو امضا نکرده، برخلاف اون مواردی که شما یاد کردی. در اونجا یه استیمان است که شارع امضا کرده است، یعنی در امانت، در عقد امانی استیمان هست، مستأمن مال را در اختیار امین قرار داد، او را استیمان کرده است و این استیمان را شارع امضا کرده. اما اینجا در بیع فضولی با علم طرفین به قصد بودن از سنخ استیمان نیست، بر فرض مشتری استیمان کرده باشد شارع امضا نکرده، و اگر شارع چنین استیمانی را امضا نکرده باشد از عموم علیت خارج نمی شود. پس این که مرحوم شیخ فرمودن به این که بر مواردی خارج شد، این از اون سرخ موارد نیست، از سرخ تنقیه منات هم نیست. اشکال مرحوم آخوند بر مرحوم شیخ همین است. می فرماد بگید شما این 3-4 موردی که ذکر کردید برای چی ذکر کردید؟ برای این که مقام ما از همین قبیل باشد که نیست، از سرخ تنقیه منات باشد که نیست. شما گفتید در مورد آریه، در مورد امانت، در مورد ید مستأجر نسبت به این مورد اجاره، اینجا علریت تخصیص خورده. ما همه موارد رو بگیم اینجا چون استیمان است و استیمان هم مورد امضا اشاره است. اما در مقام ما که مشتری عالما آمدن ثمن را در اختیار غاصب قرار میدهد، نه استیمان است نه شارع امضا کرده، پس از اون سنخ نیست. چه وجهی دارد که او ضامن نباشد؟ راه تضمین باز است، ولی راه عدم تضمین بسته است. اشکال مرحوم آخوند مرحوم شیخ رضوان الله علیه ما اینه، می فرماید الان ما بحثمون در شخصی است، در کلی که نیست. در بعت و اشتری تو که تملیک اعتباری هم نیست، برای اینکه اون مرزش گذشت، یه بعت و یه اشتری تو گفته شد و نصاب عقد بسته شد. با بعت و اشتری تو که زمان نمی آید، یه صحه تأخلی دارد. بحث ما در این است که مشتری عین خارج را به فروشنده غاصب داد و غاصب هم تلف کرد. اینجا به هر بحث که میگی معطلفه میگری یا نه، اینجا از سنخ تملیک اعتباری نیست. در تملیک اعتباری یه وجهی است که ممکن است راهگشا باشد برای عدم زمان، اما در اینجا تسلیت خارجی است. تسلیل خارجی اینه که مال را کلن در اختیار غاصب قرار داد. چون مال را در اختیار غاصب قرار داد، به عنوان این که او ضامن این کالاست قرار داد، به عنوان این که او باید این کالا را بپردازد قرار داد. پس ید غاصب، ید بایه نسبت به این ثمن میشه ید زمان، اینکه او در اختیار این قرار داد. از سنخ استنقاض نیست، چون از در تلیعه بحث گذشت که این از محور بحث خارج میشه. مشتری این پول را به غاصب و سارق نمیدهد تا کالا را از دست او در بیاره، بلکه دارد از او میخرد واقعا، منتها را بنا میگذارد که او مالک است. اگر خرید و فروش سوری باشد واقعی نباشد، که بیع فضولی نیست. بیع فضولی آن است که جمیع شرایط حوزه بیع و عقد حاصل است، منتها شرایط حوزه عاقدها و معقود علیها اون حاصل نیست، و در حوزه عقد نصابش حاصل است. به دلیل اینکه مالک وقتی فهمید و اجازه داد این عقد صحیح تعهلی صحیح بالفعل می شود. خب پس اگر چونش مشتری در صدد این باشد که کالای مسروق را از دست سارق بگیرد و استنقاص کند و لفظاً بیع و شرا را اجرا کرده اند، این صورت البیع است، این بیع حضوری نیست، این نه برای بایع و مشتری بیع می شود نه برای مالک باقی. پس وقتی بیع حضوری است که واقعاً بیع باشد، وقتی واقعاً بیع است در نصاب عقد بین عوض و معوض هست، اما مشتری این کالا را تسلیت کرده عین خارجی را داده به فروشنده، ید فروشنده میشه ید زبان. به چه دلیل شما میگید اینجا زبان جا برای زبان نیست؟ این خلاصه اشکال مرحوم آخون نسبت به مرحوم شیخ. فرمایش مرحوم اسمم کاظم رضوان در این است که این قاعده علالید یا باید دلیل بر تخصیص بیاید یا انصراف. اگر چیزی رأساً مشمول قاعده نبود که تخصص است، تو از بحث بیرون است، نیازی به اخراج اون نیست، چون خروج اون هم از بحث بیرون است. اما اینجا علالیت هست، یعنی ید هست، ید غاصب هست، ملک مغصوب را در اختیار بیگانه را در اختیار میگیرد، علالیت هست. چرا ید غاصب و ید سارق نسبت به این ثمن ید زمان نباشد؟ نسبت به اون مثمن که ید زمان هست، مالک می تواند به غاصب مراجعه کند، عین خود را بگیرد و اگر مثل بود مثلی، اگر تلف شد مثل بود مثلی، قیمه قیمه بود قیمه قیمه بگیرد. حالا بر اساس تتابع ایدی اون می تواند به قبلی یا بعدی مراجعه کند، مطلب دیگه است. پس ید بایه که غاصب است نسبت به اون کالای مسروق ید زمان است، یه حرفی نیست. اما ثمنی را که مشتری در برابر این کالا به بایع داد، چرا ید این ید زمان نباشد؟ اگر بخواهد از این خارج بشود، یا با تخصیص است یا با انصراف، پس مشمول علل ید ما اخذت هست، تخصصی در کار نیست. اگر بخواهد خارج بشود، یا تخصیص است یا انصراف. تخصیص مال موارد استیمان است که اینجا نیست، انصراف هم وجهی ندارد، بشود اون طرف نمشد. شما گفتید اقدام کرده عالماً آمدن، مثل که مال خودش ریخته داده به دیگری، میگیم از اون قبیل نیست. چرا؟ چون شما وقتی در غرایز و ارتکازات مردمی بررسی میکنید، میبینید در همون لحظه اگر سارق، اگر غاصب این کالا را تحویل فروشنده ندهد، اول نزاع اوناست. پس برمی شد او پول را به دریا نریخته، پول را در برابر این کالا داده، منتها فروشنده را مالک پنداشت و خیال میکند او مالک است. خیال میکند یعنی بنای متجاهر به فسق است، بنا میگذارد بر اینکه این مالک است. عالماً آمدن دارد معصیت میکند، ولی بنای او بر این است که این مالک است، از او دارد میخرد. خب این رباخارها، این طور رانتخارها و رشوگیرها، اینا همین طورند. اینه که معامله میکنند، صورت معامله که نیست، خودشون مالک میپندارند. غالب افر ایت من اتخذ اله و هوا در همین جهاز ظهور میکنند. غالب و ما یؤمنو اکثرهم بالله الا وهم مشرکون همین جهاز ظهور میکنند. غالب معاصی به شرک برمیگردد، یعنی کسی که عالماً آمدن معصیت میکند، باید درست است که حکم خدا اونه، ولی به نظر من اینطور باید عمل بکنیم. چون اگه کسی جاهل باشد، ناسی باشد، ساهی باشد، مستر باشد، خاطی باشد، مجبور باشد، ملجع باشد، مکره باشد، که بر اساس رفع مستر رو رفع مالای علموم و امثال زاره، که اسیانی در کار نیست. پس هر جا اسیان هست که عالماً آمدن، به دعوای ربوبیت برمیگردد، یعنی شخص میداند که این کار رو خدا گفت نه، ولی من به نظر من باید بکنم. بازگشت هر معصیتی به ادعای ربوبیت است. اینه که فرمود و ما یؤمنو اکثرهم بالله الا بهم مشرکون، اکثر مؤمنین مشرکن. خب رو همین حساب معامله میکنن، میگن بله دین گفته ولی به نظر من عیب نداره، چون اگر بخواهد استنقاض کند که رأساً از بحث بیرون است، استنقاض نیست، بی حقیقی است. با اینکه میداند فروشنده مالک نیست، جدش متمشی می شود. اگر جدش متمشی نشود، صورت سازی باشد، هزل باشد، طنز باشد، که به حضوری نیست، تا با مالک واقعی امضا بکند با امضای او درست بشود. منتها فرض مسئله این است که مالک واقعی رد کرده، حالا که رد کرده کی ضامن است کی ضامن نیست. خب چون الان ما بحث فرض رد داریم، چون فرض اجازه و کشف و نقل اجازه اینه تو بحثای سال قبل بود، الان فرض در این است که مالک واقعی معامله رو رد کرده. خب بنابراین اگر ما بخواهیم بگوییم علالیت شامل نمی شود، یا با تخصیص باشد که ما مخصص نداریم، یا انصراف. وچه انصراف چیه؟ انصراف و تخصیص هر دو فرع شمول است، منتها چون اگر شامل نباشد که یعنی مفهوم شامل نباشد که جا بر دعوی انصراف نیست. مفهوم علالیت شامل می شود ولی اینجا جا بر انصراف نیست. به دلیل عدم انصرافش هم اینه که مشتری همین که کالا مال رو در برابر کالا قرار داد، اگر بایه در تسلیم کالا تعلل بکند اول نزاع اوناست، یا کالای ناقص یا معیب رو تحویل بدهد، اینا خیار غیب خیار عیب به مانند اون دارن. همین اختلافی که بین سارقین است از همین قبیله. خب نقد مرحوم عثمان کاظم رضوان الله تعالی علیه تا اینجاش درسته، اما یه تحلیل دیگران کردن که ما ببینیم منشأ این زمان چیست. در معاملات در داد و ستدها که طرفین با هم معامله میکنن، آیا بین مالکین تعهد برقرار است؟ بعد ثانیاً به بالعرض به مالین برمیگرده، یا اون تعهد اصلی به تعاوض به تعامل بین المالین است و مالکین از اون جهت که مسئول اجرا هستند مطرحند؟ این بعت و اشتریتو عنصر محوری چیست؟ عنصر محوری بیع و شرا تعویض ثمن و مثمن است بالاصاله، منتها مالک ثمن و مثمن ثانیاً و بالعرض معتبرند برای اینکه اونا مسئول اجرایند، یا نه این تعامل بالاصاله بین المالکین است به تبع و ثانیاً و به تبع روی مالین. اگر ما گفتیم داد و ستد بین مالین است، یعنی بین این مال و این مال، خب در اینجا باید ضامن باشن. چرا؟ برای اینکه این مال وقتی گرفته شد در قبارش اون ثمن قرار میگیرد، منتها ثانیاً و بالعرض مالک مطرح است برای مسئول اجرا، منتها بایع غاصب میگوید که مالک منم، ادعاءً خود را مالک میداند. ولی اگر نه عنصر محوری بی مال مالکین باشد، یعنی مالک مثمن و مالک ثمن، منتها ثانیاً و بالعرض این مالک بر اون غاصب تطبیق شده است، یا اون تعهد بر مال تطبیق میشود، اون که بلعصال گیر است مالکه این است، این است یا اون. ولذی ینبغی ان یقال، این که یک فرق جوهری بود و قبلا هم ارائه شد بین بی و نکاح. در نکاح عنصر محوری این عقد طرفینن، شخصینن، یعنی زوج و زوجه، یعنی زن و شوهر، بقیه امور جز متفرعات عقد نکاح است. ولی در جریان بی و مانند اون عنصر محوری ثمن و مثمنن. بای او فروشنده به عنوان مسئول اجراین، اونا باید جا به جا بکنن، تحویل تحول بکنن، اونا به مرحله وفاء به عقد برمیگردن که این عقد رو آخه کی باید وفا کنن؟ مالک مثمن و مالک ثمن. ما یه احل الله البی داریم، یه اوفو بالعقود. احل الله البی مال اون نصاب عقد بندی است، در اونجا کی دخیل است؟ غیر از ثمن و مثمن چیز دخیل نیست. در مقام اوفو بالعقود این عقد بسته را کی اجرا بکند؟ مالکان. این دو شخص مثل زن و شوهر نیستن که عنصر محوری عقد باشن. عنصر محوری عقد نکاح زوجینن. مسائل مالی، مهری و امثال مهریه، اینا به تبع. و در جریان بی عنصر محوری ثمن و مثمن است. بای او مشتری، مالک مثمن و مالک ثمن مسئول اجرای این پیمانن، مأمور وفای بالعقدن. در مرحله احل الله البی عنصر محوری فقط ثمن است و مثمن که اینا در مقابل همان. در مقام اوفو بالعقود با مالکین مأمور به وفا هستن. این یه تحلیلی است که اگر ما گفتیم مالکینن غاصب بای ضامن نیست، و اگر گفتیم ثمن و مثمنن که اون میشه ضامن. اما درست است، یه تحلیل علمی خوبی است، لکن اون طوری که مرحوم آخون رضوان الله علیه فرمودن، در اینجا مشتری این ثمن را با فعل خارجی، با تسلیت خارجی در اختیار ید غاصب قرار میدهد، نه به او بخشیده است، نه بیعش بلا ثمن است، نه به او امانت داده است، نه از مال خود اعراض کرده، که تو فرمایشات مرحوم اسمم کاظم بود که اگر اعراض کرد، حد که حرمت کرد، اسقاط حد که مال کرد، دیگه مسئله زمانی است. هیچ کدام از اینا نیست. نشانش آن است که اگر این غاصب این کالا را به خریدار ندهد، اول نزاع اوناست. پس در صدد استنقاض نیست، در صدد امانت و هبه و بیع بلا ثمن و مثل ریختن مال به دریا و اعطای به رهگذر سالس نیست، که اینا تو فرمایشات مرحوم شیخ خود دیگران بود. مال را به غاصب میدهد در قبال این کالای مسروق، به خودشون هم مالک میپندارند. این افرایت من اتخذ اله و هوا همین است، میگه به نظر ما این بیسهی. خب این کار حرام است تکلیفا، ولی بالاخره این مال مورد تضمین است. ید فروشنده نسبت به این ید زمان است، به دلیل اینکه او تسلیت رایگان نکرده، حتی که اعراض از مال نکرده، حیثیت مال را اثبات نکرده، به تعبیر من رو اسمم کاظم میشودم از اینا نیست. فتحصله که زمان در اینجا هست، عمده این است که چون زمان هست، اون اشکال اولی که مرحوم آین آینی کرده بر مرحوم شیخ، اونم دیگه مرتفع می شود. از باب نه اینی که اشکال آین آینی وارد نباشد، مسیر بحث عوض شده، جا برای اون اشکال نیست. اینجا هم زمان هست، هم تصرف بایع حرام است. اشکال مرحوم آین آینی بر مرحوم شیخ رضوان الله علیه ما این بود که جمع بین این دو فتوا میسور نیست. شما از یه طرفی فتوا دادید به حرمت تصرف بایع در ثمن، گفتید چون اکل مال باطل است، از طرفی حمایت میکنید که بایع ضامن نیست، برای اینکه مشتری عالمن آمدن مال بیگانه بر مال خود مسلط کرد. خب اگه بیگانه بر مال خود مسلط کرده است، اذن داد دیگه. اگر اذن داد او تصرف بکنه، چرا حرام باشد؟ اشکال مرحوم آینانی بر مرحوم شیخ وارد است، ولی رو این طرح دیگه وارد نیست. چرا؟ برای اینکه رو این طرح بین عدم زمان و حرمت تکلیفی که جمع نشه تا ایشون اشکال بکنن، بین زمان که حکم وضعی است با حرمت تکلیفی جمع شده است، یعنی این سارق هم ضامن است هم تصرف شرام. ولی اگر مطالب فرعی